هفته شب است در ایران. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. هشت شهریور 1401 خورشیدی برابر با 3 اوت 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. به دنبال درخواست مقتدی صدر از هوادارانش برای ترک منطقه سبز بغداد، ارتش عراق مقررات منع رفت و آمد را لغو کرد. مقتدی صدر ظهر امروز در پیامی تلویزیونی به طرفدارانش یک ساعت فرصت داد تا از محدوده سبز بغداد و ادارات دولتی و حکومتی خارج شوند. او در این پیام تاکید کرد که تظاهرات دو روز اخیر انقلاب نیست. نارامی ها در بغداد و شهرهای بزرگ عراق روز گذشته بعد از اعلام کنارگیری مقتدی صدر از فعالیت های سیاسی و بسته شدن تمامی دفاتر مربوط به او آغاز شد. در درگیری های دو روز گذشته دست کم 30 نفر کشته و نزدیک به 400 نفر مجروح شدند. 10 ماه بعد از انتخابات سراسری، عراق هنوز دولت ائتلافی جدیدش را تشکیل نداده و هیچ یک از گروه‌های سیاسی نتوانستند با احزاب و گروه‌های دیگر برای کسب اکثریت آرا در پارلمان جهت تشکیل دولت به توافق برسند. سپیده رشنو از مخالفان حجاب اجباری امروز با سپردن وثیقه 800 میلیون تومانی آزاد شد. وی پس از 40 روز بازداشت که حدود نیمی از آن در زندان انفرادی بود، 29 مرداد تفهیم اتهام شد. خانم رشنو پس از مشاجره لفظی با یکی از زنان طرفدار حکومت بر سر حجاب اجباری در اتوبوس دستگیر و روانی زندان شد. روز دوشنبه اولین جلسه دادگاه سپیده رشنو برگزار شد و برادرش در توییتی نوشت که قرار بازداشت موقت وی فک شده و قاضی با آزادی او به قید تودیع وثیقه موافقت کرده است. چند هفته پس از بازداشت سپیده رشنو، صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعترافاتی اجباری از او منتشر کرد. همزمان کارزارهای مختلفی در ایران و خارج از کشور برای حمایت از سپیده رشنو و درخواست آزادی فوری و بی‌قید و شرط وی شکل گرفت. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در جلسه مطبوعاتی امروز در خصوص آخرین وضعیت پرونده متروپول گفت رأی پرونده صادر شده است. به گفته مسعود ستایشی، بر اساس احکام صادره متهم اصلی حسین عبدالباقی 75% مقصر بوده و دیه اولیای دم از اموال او که قبلا توقیف شده تادیه می شود. به گفته سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، پرونده یاد شده ناظر بر اتهامات 21 نفر از جمله شهردار اسبغ، سابق و فعلی آبادان و نماینده سازمان نظام مهندسی بود. و همچنین گفت هر کدام از متهمین به 3 سال حبس تعزیری درجه 5 با احتساب ایام بازداشت و انتشار اسامیشان، 2 سال انفصال از خدمات دولتی، 2 سال منع اشتغال و لغو پروانه اشتغال و محرومیت از عضویت در نظام مهندسی محکوم شدند. به گفته مسعود ستایشی، احکام پرونده متروپول تا 20 روز از تاریخ ابلاغ که امروز بود قابلیت تجدید نظر دارد و در صورت قطعیت اجرا خواهد شد. مهدی تاج با کسب اکثریت آرای اعضای مجمع عمومی فدراسیون فوتبال ایران به عنوان رئیس 2 سال آینده فدراسیون انتخاب شده است. مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال امروز در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد. رقابت برای رسیدن به صندلی ریاست بین مهدی تاج، میرشاد ماجدی و عزیزالله محمدی بود. مهدی تاج با کسب 51 رأی از 80 رأی به ریاست فدراسیون فوتبال رسید. میرشاد ماجدی 25 رأی و عزیزالله محمدی 4 رأی کسب کردند. تاج در سال 1395 هم به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال انتخاب شده بود، اما بعد از بالا گرفتن مشکلات قرارداد مارک ویلموت سرمربی وقت تیم ملی در سال 1398 از سمتش در فدراسیون کنار رفت. انتخاب مهدی تاج به ریاست فدراسیون فوتبال در حالی است که او دارای پرونده‌های متعدد مفتوح قضایی گزارش شده است.
ممنونم از تو بکتاش. بکتاش خمسه‌پور با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان، اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. در حالی که درگیری‌ها در عراق ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت، مقتدی سعد از مردم عذرخواهی کرد. نگاهی خواهیم داشت به نقش مرجعیت شیعه در شکل‌گیری و کنترل درگیری‌ها در عراق.
جمهوری اسلامی از راه‌های مختلفی استفاده کرده برای حفظ آرایش سیاسی که خودش در عراق مطلوبش هست، اما ناکام موند.
به آخرین واکنش‌های تهران درباره پاسخ ایالات متحده به پیشنهادهای اتحادیه اروپا نگاهی خواهیم داشت. ابراهیم رئیسی 4 شرط برای دستیابی به توافق گذاشت.
در ایران ما نه چهارچوب مذاکرات دیپلماتیک رو خوب میشناسیم، نه پیش زمینه مذاکرات رو میریم مطالعه کنیم.
و مهدی تاج به ریاست فدراسیون فوتبال ایران انتخاب شد. به این انتخاب و حواشی آن نگاهی خواهیم داشت.
فرایند افکار عمومی این جامعه فوتبال جناب مهدی تاج.
به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. پس از کشته و زخمی شدن ده ها نفر در عراق و پس از کنارگیری مقتدی صدر از قدرت، این روحانی شیعه مخالف جمهوری اسلامی امروز خواستار پایان خشونت ها شد. آقای صدر که روز دوشنبه هفتم شهریور مدعی شد که برای همیشه از صحنه سیاست کنارگیری می کند و از شامگاه دوشنبه نیز اعلام اعتصاب غذا کرده بود، در نشست خبری امروز گفت شرایط خجالت باری ایجاد شده که خواست او نبوده است. در گفتگو با پرویز رحیم تحلیلگر و استاد دانشگاه اربیل، ابتدا از او درباره دلایل کنارگیری روز دوشنبه مقتدی صدر از قدرت پرسیدم.
آقای صدر بخشی از به بن‌بست رساندن پروسه سیاسی بود در عراق، چرا که حاضر نشد با جریانات چارچوب هماهنگی ائتلافی رو به اصطلاح یک حکومت ائتلافی رو درست کنه. این از یک طرف، چرا که آقای صدر واقعا گوشنگاهی هم به آینده مرجعیت و کنترل دینی عراق داره، و از طرفی هم جریانات نزدیک به ایران هم باعث شدن که این رخدادهایی که میبینیم با کارنامه واقعا ضعیف اونها در گذشته، چرا که قبلا هم شاهد اعتراضات یعنی بسیار گسترده مردمی بودیم و حتی کمترین میزان مشارکت کردن در انتخابات زود هنگام 2021، همه این باعث شد که آقای صدر به تظاهرات گسترده و به نوعی که در اصطلاح عربی اون به مردم گرسنه، مردمی که در رنجن، به پابرهنگان به اصطلاح اونها پناه ببره. آنچه که واقعا آقای صدر رو به این واکنش سوق داد، استعفای آقای حائری مرجع تقلید صدری ها بود که این آقای صدر باعث شد که آقای صدر احساس خطر بکنه که جدا از آینده سیاسی، آینده دینی و مذهبی اون هم با خطر عمیقی مواجه شده و ایران قصد داره علنا صدر رو از هر دو عرصه به حاشیه برونه، و این باعث شد که آقای صدر با این واکنش باعث بشه که طرفداران اون دست به اسلحه ببرن.
خود آقای صدر خواستار زمین گذاشتن اسلحه هستش و گفته تا زمانی که اسلحه ها زمین گذاشته نشه بر نمیگرده به ساختار سیاسی، در شرایطی که مصطفی الکاظمی به آقای صدر خب نزدیک متحد اون هستش، با وخیم تر شدن اوضاع دولت چه نقشی رو میتونه ایفا کنه به نظر شما، یا اصولا دولت میتونه در این شرایط نقشی رو ایفا کنه؟
ببینید اولا در عراق بعد از سال 2003 دولت ضعیف‌ترین حلقه از حلقه‌های قدرت بوده. دوما آقای مصطفی کاظمی هم بسیار ضعیف است و مورد اتهام قرار میگیره که به نفع جریان صدر باعث شده که با تظاهرات کنندگان برخورد نشه در گذشته و این باعث شده که اونها بتونن که پارلمان عراق و دیگر مراکز به اصطلاح دولتی رو کنترل کنن. آقای کاظمی آنچنان قوی نیست، اصلا دولت در ساختار بعد از سال 2003 بسیار قوی نیست. من فکر نمی کنم دولت واقعا بتونه کار مهمی رو انجام بده یا جلوی خشونت ها رو بگیره.
در شرایطی که مقتدا صدر از قدرت کنارگیری کرده و ما یک خلأ قدرت رو در کشور عراق شاهد هستیم و یک تشتت بسیار بالایی در کشور وجود داره، نیروهای تحت حمایت جمهوری اسلامی که خب بارها و بارها در سالهای اخیر شاهد این بودیم که مردم عراق نسبت به حضور اونها در کشور معترض بودند، در شرایط فعلی در این معادلات چه نقشی رو بازی می کنند و چه جایگاهی رو خواهند داشت در بحران سیاسی فعلی در عراق؟
انتخابات گذشته، انتخابات زودهنگام گذشته بهترین دلیل بود، البته جدا از اشتباهات تاکتیکی اونها که با قانون جدید انتخابات در عراق واقعا آشنایی نداشتند و از نظر تعداد رأی اونها بسیار وزنی اونها سنگینی اون میکرده به طرفداران صدر. این از یک طرف، اما باید این رو بدونیم که روز به روز جایگاه طرفداران ایران در عراق داره تضعیف میشه و بهترین مثال یا نمونه اون هم بعد از اعتراضات سال 2019 اعتراضات تشریعی ها شناخته شد در عراق میتونیم این رو مثال بزنیم، نمونه بیاریم. ایران هم این رو میدونه، پس این دلیل نگران هست، هم میخواد که در بین شیعیان قدرت محفوظ بمونه، چرا که میترسه از به نوعی سنی ها، از دخالت آمریکا، از ترکیه و عربستان و امارات و جدا از ناامنی که ممکنه که امنیت ایران رو حداقل، چرا که ایران آنچنان خودش رو امنیت خودش رو وسیع داره تعریف میکنه که در این کشورهایی که فکر میکنه که میتونه صاحب نفوذ باشه هر نوع تغییر و تحول در قدرت رو به زیان خودش میبینه. طرفداران ایران متاسفانه چه از نظر افکار عمومی و چه از نظر امنیت سازی، چه از نظر خدمات عمومی بسیار با انتقاد شدید در عراق مواجه شدن، در عراقی که بالاترین ارقام رو در فروش نفت و درآمدهای نفتی داره کسب میکنه، اما ما از طرف مقابل با ارقام بسیار تکان دهندهی در مورد فقر، در مورد بیکاری تا گرسنگی، بیابانزایی در عراق هستیم که بخش عمده اون رو افکار عمومی در اینجا دخالت‌های ایران و به زیادی خواهی های ایران و همچنین به گروه های نزدیک به ایران که به نوعی اونها رو فاسد قلمداد میکنن، واقعا دقیقا از همین استفاده کرده و مدام این رو تکرار میکنه که با فاسدین نشست نخواهد کرد، با فاسدین حکومت تشکیل نخواهد داد، چرا که میدونه که افکار عمومی از این پشتیبانی خواهد کرد. پس میتونیم اگر در جنبندی نهایی این رو بگیم که ایران میدونه اگر قدرت سیاسی و نظامی که طرفدارانش رو دارن اگر اون رو از دست بده، من ایران بخش عمده‌ای از نفوذ قبلی خودش رو که بعد از سال 2003 بر اساس حمله آمریکا و عراق به دست آورده بود و شیعان با قدرت اومدن، اون رو از دست خواهد داد و این برای ایران بسیار ناخوشایند خواهد بود در معادلات منطقه‌ای.
گفتگوی بود با پرویز رحیم، تحلیلگر و استاد دانشگاه اربیل عراق، درباره بحران‌های سیاسی این روزها در این کشور. اما یک روز پس از تشدید بحران داخلی در عراق و در حالی که شمار کشته‌های رویدادهای شبانه روز اخیر در بغداد از 30 نفر فراتر رفت، مقتدا صدر، روحانی شیعه ساکن نجف، امروز ظهر در یک نشست خبری ضمن پوزش‌خواهی عمیق از مدت عراق از هوادارانش خواست که ظرف یک ساعت از محدوده سبز پایتخت بیرون بروند. مقتدا صدر روز دوشنبه و پس از آنکه آیت الله حائری از مرجعیت کنارگیری کرد، او نیز از فعالیت سیاسی کنارگیری کرد. در گفتگو با محمد جواد اکبر، این کارشناس مسائل سیاسی و دینی ساکن فرانسه، ابتدا از او درباره دلایل کنارگیری آیت الله حائری پرسیدم.
ببینید، با اطلاع دقیقی از کنارگیری آقای حائری
و علتش نداریم. دست کم در بیانیه مقتدا صدر میخوانیم که او گفت که گمان نمیکنه که آقای حائری به اراده خودش کنارگیری کرده باشه. از پیام مقتدا صدر و این جملهش میفهمیم که برنامه ریزی شده بوده تا از طریق آقای حائری فشار جدیدی به فضای سیاسی عراق وارد بشه. البته آقای حائری روابط بسیار نزدیکی با جمهوری اسلامی داره، با شخص آقای خامنه ای داره، روزگار درازی است که بیماره. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی از راه‌های مختلفی استفاده کرده برای حفظ آرایش سیاسی که خودش در عراق مطلوبش هست، اما ناکام موند. به تازگی در خبرها خوندیم که آقای قاآنی هم، فرمانده جدید سپاه قدس، هم رفته بود و با مقتدا صدر دیدار کرده بود و دیدار ناکامی داشت. وقتی تلاشش رو کرد برای اینکه صحنه رو تغییر بده، صحنه ای که پس از قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس خب تقریبا از دستش خارج شده بود و موفق نبود، از طریق آقای حائری و مثلا متقاعد کردن او برای دادن چنان بیانیه ای بتونه شرایط رو تغییر بده و به طور مشخص بر مقتدا صدر تأثیر بگذاره. اگر موفق بشه بر مقتدا صدر تأثیر بگذاره، طبیعتاً بر سایر صحنه‌های سیاسی عراق هم میتونه تأثیر بگذاره.
آقای اکبرین، رابطه مقتدا صدر با آیت الله حائری به چه شکلی بود و آیا کنارگیری مقتدا صدر از قدرت تنها به دلیل کنارگیری آقای حائری از مرجعیت صورت گرفت؟
یکی از نکاتی که در فهم شرایط سیاسی عراق بسیار مهمه اینه که مقتدا صدر خارج از اون حیطه‌ای که بهش قدرت داده، بهش اعتبار و وجاهت داده، نمیتونه حرکت بکنه. مقتدا صدر از خانواده مرجعیته، اعتبارش به نجفه. یعنی اگر جوری حرکت بکنه که مرجعیت کلان در نجف و به طور خاص مثلا آقای سیستانی روزی به اینجا برسه که تصریح بکنه که مقتدا مثلا اعتباری نداره، اونجا دیگه مقتدا قدرتش رو از دست میده. بنابراین او تا یه جایی پیش رفت، هم از قدرت اجتماعیش استفاده کرد، هم از اون اعتباری که میان هوادارانش داشت استفاده کرد. هر جا اشاره کرد اونها به خیابان آمدن، به تعبیر خودش انقلابی علیه فساد رو مثلا سامان داد در خیابانها. در این حال در انتخابات شرکت کرد، اکثریت رو گرفت و گمان میکرد که در پارلمان میتونه با این اکثریت نخست وزیر و دولت مطلوب خودش رو تعریف بکنه. اما همه اینها با دخالت‌هایی و فشارهایی از داخل و خارج عملا ناکام موند. مجموعه این ناکامی‌های پیاپی باعث شد که تصمیم به کنارگیری بکنه. بیانیه‌ای که آقای حائری داد به دلیل مناسباتی که میان آقای حائری و پدر مقتدا صدر وجود داشت، ضربه ای کاری به مقتدا صدر بود، به لحاظ روحی، به لحاظ چشمنداز سیاسی، و این میتونست اون ضربه آخر باشه. اما مجموعه ای از عوامل باعث شد که مقتدا صدر کنارگیری بکنه.
خب میدونیم که آیت الله حائری مرجعیت طرفداران مقتدا صدر رو بر عهده داشتش و در حال حاضر گفته که پس از اون مرجع تقلید علی خامنه ای هست. این موزه او تا چه حد در بین شیعیان عراق و طرفداران مقتدا صدر میتونه تأثیر گذار باشه؟
این ماجرا رو باید سیاسی دید، وگرنه آقای حائری اعتباری در مرجعیت نداشت. شما در سالهای گذشته در خبرهای مربوط به عراق نگاه کنید، نام مراجعی که در اخبار میبینید رو دوباره بخونید، ببینید چند جا شما اسم آقای حائری رو میبینید. نشان به آن نشانی که ایشون یک پیام بلندی داده، مثلا خطاب به شیعیان عراق یا مقلدان خودش یا جریان صدر، که مثلا شما مطیع باشید و حرف گوش بدید و این روش خوبی نیست. خب چند نفر حرف ایشون رو گوش دادن؟ یعنی به ساعت نکشیده بعد از پیام آقای حائری و اعلام کنارگیری مقتدی سطر از سیاست، همه ریختن بیرون. یعنی یک نفر برای حرف ایشون اعتباری قائل نشد. در نقطه مقابل نگاه کنید، شما ساعتی پیش آقای سطر از هوادارانش خواست با اون هشدار و عتاب بسیار تند که همه برگردن خونه هاشون. به محض اینکه این خطاب رو داد، همه برگشتن خونه هاشون. بنابراین اون حرف شنوی الان از مقتدی صدر وجود داره، نه از آقای حائری. این است که حرکت آقای حائری رو فقط باید سیاسی تلقی کرد، هیچ ربطی به مسئله فقاهت و مرجعیتش نداره. نکته دیگری که در پیام آقای حائری وجود داره، من هرچه پیامش رو خوندم حتی کلمه ای ندیدم که او بگه مرجعیت رو به خامنه ای مثلا واگذار کرده یا به مخاطبانش بگه شما برید از خامنه ای تقلید کنید. رهبری سیاسی رو به خامنه ای ارجاع داده، نه مسائل فقهی و مرجعیتی رو. به عبارت دیگه انگار خواسته بگه که اون جریان سیاسی که خامنه ای تاییدش میکنه رو ازش حمایت بکنید و اطاعت بکنید، نه اون جریانی که مقتدی صدر به شما میگه. در واقع این بیانیه حرکتی در نقطه تقابل با مقتدی صدر بود. این مهمترین پیامش بود، برداشت دیگری نمیشود از این پیام داشت.
آقای اکبرین، آیت الله سیستانی تا این لحظه واکنشی نشون نداده به مسائلی که پیش اومده در چند روز اخیر در عراق. موقعیت آقای سیستانی در شرایط فعلی به چه صورتی هست؟
آقای سیستانی رفتاری خلاف رفتار همیشهش نداشته. معمولا در این دعواها و مجادلات سیاسی آقای سیستانی سعی کرده که اون رویه جدایی نهاد دین از نهاد قدرت رو حفظ بکنه در عراق. تصورش این هست، تصور بسیاری از تحلیلگران اوضاع عراق هم این هست که اگر بنا بود در این عراق پر التهاب و پر تلاطم هر بار آقای سیستانی وارد ماجرا بشه و سخنی بگه، دیگه این اعتبار رو که الان داره نداشت. البته در بزنگاه‌هایی که خودش تشخیص داده که اینجا دیگه اون نقطه ایست که برای نجات کلیت عراق باید وارد بشه، وارد شده.
گفتگو بود با محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی دینی، درباره نقش مرجعیت در بحران‌های اخیر در کشور عراق. اما در حالی که شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرده است بررسی پاسخ آمریکا به خواستهای تهران در مورد توافق احیای برجام تا پایان این هفته طول می‌کشد، رئیس جمهور ایران 4 شرط را برای پذیرش این توافق از جمله حل تمام مسائل پادمانی به عنوان یک رکن برشمرده است. در گفتگو با مهرداد امادی، کارشناس آشنا به مسائل برجام و سازوکار تحریم‌ها ساکن لندن، ابتدا از او درباره شروط ناگهانی رئیس جمهوری ایران درباره پذیرش برجام پرسیدم.
اون نکاتی که آژانس در مورد نظارت و در مورد آلودگی به محل به اورانیوم هست، اونها در کنترل امریکا نیست. آژانس یکی از شاخه‌های سازمان ملل، درچه اون بخشی که رئیس جمهور ایران معرفی کرده که تمام این مربوط مسائل مربوط پادمانی یا نظارت بر کارهایی که تا حالا شده در ایران ولی ایران گزارش نکرده، این رو امریکا نمیتونه یک سویه بگه که این خیلی خوب، اینو ما برمیداریم. چون حتی هم بگه آژانس مستقل، حالا ما هر چقدر اینو دوست داشته باشیم بشنویم، آژانس مستقل از امریکاست، آژانس اینو قبول نخواهد کرد، چون آژانس پروتکل خودشو داره اونجا، زیر نفوذ امریکا هست، هم که زیر نفوذ روسیه و چین هم هست. اما اینطور نیست که امریکا بگه. و این یک مسئله. مسئله دوم که در گفتگوی رئیس جمهور لااقل این اشاره میشه که تمام تحریم‌ها برداشته بشه، الان بیش از 7 ماهه که گره اصلی تحریم‌ها مربوط به نهادهای مربوط به سپاه پاسداران و شبکه‌هایی که سپاه پاسداران تحقیقت تشکیل داده برای تحریم گریزی و تحریم شکنی و فعالیت‌های فراقانونی که سپاه داره در مورد تأمین منابع مالی و منابع سخت افزار برای گروه هایی که اونها گروه های انقلابی میگه. این هم چیزی نیست که امریکا بتونه یک سویه، یعنی رئیس جمهور امریکا بتونه اینو لغو کنه، چون در کنگره امریکا 2 تا لایحه قانونی از 2003 به بعد گذشت تایید شده، تصویب شده که اینها هر دو نظارت، کنترل و مبارزه با گروه هایی که اونجا در تکست انگلیسیش گروه های تروریستی نامده میشن جزء وظایف قوه اجرایی است. باز ما برمیگردیم به این داستان که در ایران ما نه چهارچوب مذاکرات دیپلماتیک رو خوب میشناسیم، نه پیش زمینه مذاکرات رو میریم مطالعه کنیم که آیا این در اختیارات رئیس جمهور امریکا هست یک همچین چیزی بکنه. چون این رو بکنه، این رو بگه با آقای بایدن اهمیتی نخواهد داشت. چون کنگره امریکا یک همچین قانونی گذرونده. در این راستا من فکر میکنم این گفته های اخیر رئیس جمهور ایران فقط مسئله رو پیچیده تر و سنگین تر خواهد کرد.
پس از اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده توافق هسته‌ای با تهران رو زیر پا گذاشت، در دور جدید مذاکرات ما بارها از سوی تهران شاهد درخواست تضمین برای پایداری رفع تحریم ها هستیم. این مسئله در ساختار سیاست داخلی آمریکا چگونه تعریف میشه و آیا جو بایدن توانایی رو داره که این تضمین رو به تهران بده؟
خب اینجا ایران شاید تنها موردی از اون چهار موردی که رئیس جمهور ایران گفته با به حقیقت اعتبار حقوقی و قانونی داره همین مسئله است که البته نه به این صورت که مطرح کرد، ولی اینکه خب امریکا این تحریم ها رو یه در زمان آقای ترامپ یک سویه بازگردون و تحریم های بیشتر و توافقی که خود امریکا مهمترین امضا کننده این بود در پایان ژانویه 2015 داشته بشه این محدودیت ها، ولی در مقابل اون ایران همکاری کامل بکنه. امریکا بود که این هر دو مرتبه این میز مذاکره که این روش امضا شده این توافق به هم زد و این دولت آقای ترامپ بود که در حقیقت گفتش که از این توافق سودی که برای امریکا و شرکت های بازرگانی امریکا نمیاد، فقط هزینه خواهد داشت. در این راستا خب این ایران نگرانی داره، ولی ایران باز اینجا در چشم من به خاطر نفهمیدن چهارچوب قانونی تفکیک سقوه در امریکا این رو متوجه نیست تهران که حتی اگر جمهور امریکا صادقانه هم بخواد این کار رو بکنه این در اختیار اون نیست که بخواد این محدودیت رو در برابر ریاست جمهوری های بعدی بگذاره که شما نمیتونید این توافق رو عوض کنید یا به هم بزنید یا بیاید بیرون. این چیزیه که فقط زمانی ممکن میشه که کنگره امریکا یک لایحه‌ای ببره، این لایحه رو به این صورت تصویب کنه که رئیس قوه مجریه رئیس جمهور امریکا نمیتونه در این توافق تغییری بده.
در یک سال اخیر بارها درباره رفع تحریم از 7 میلیارد دلار پولهای بلوکه شده تهران در کره جنوبی سخن به میان اومده و در حال حاضر هم خبرهای وجود داره درباره اینکه ایالات متحده موافقت کرده با رفع این تحریم ها و این پولها آزاد خواهد شد. الان در چه وضعیتی قرار داره این موضوع؟
شاید این آسان ترین سنگی برای برداشتن در این مقابل این گفتگوها این باشه، این پرداختایی که در شفافیت این پرداخت ها هیچ علامت سوالی وجود نداره. اینها خریدهای انرژی که کره جنوبی کرده و سیستم بانکی کره جنوبی به خاطر تحریم ها و تهدیدهای خزانه‌داری امریکا در حقیقت به صورت محافظه‌کارانه خودشون رو کشیدن عقب، گفتن این پول هست و حفظ هست و این کسی نمیتونه این پول رو مصادره کنه، ولی کم تا زمانی که ما تایید نگیریم برای پرداخت این پول به صورت درست استفاده خواهد شد و این مسئله درست هم اینه که ایران هنوز سیستم بانکی FATF رو امضا نکردن، ما نمیتونیم این رو پرداخت کنیم. این برای امریکا بسیار بسیار آسان خواهد بود برداشتن این، چون مطلقاً در اختیار خزانه‌داری امریکا است و خزانه‌داری امریکا هم جزء کابینه ی رئیس جمهوره و این در حال اگه امریکا بخواد خوش نیتی نشون بده یا نشون بده که جدی در مورد رسیدن به یک توافق با ایران، این برداشتن این شاید هم از نظر اثرگذاری مهمترین باشه و هم از نظر اینکه دقیقا نشون بده که ما اون جایی که ایران میخواد شفاف و در چارچوب قوانین شفافیت مالی جهان حرکت کنه مشکل نداریم که این موانع رو از برابر ایران برداریم.
گفتگویی بود با مهداد عمادی، کارشناس آشنا به مسائل برجام و سازوکارهای تحریم ها. اما در حالی که با نزدیک شدن به فصل سرما مسئله تامین انرژی اروپا به دلیل جنگ روسیه علیه اوکراین در وضعیت نامعلومی قرار گرفته، چشم امید کشورهای غربی به حل موضوع احیای برجام و وارد شدن نفت ایران به بازارهای جهانی است. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید در حالی که کشورهای اروپایی خواهان رهایی از نفت روسیه هستند، نفت ایران به عنوان یک منبع انرژی برای آنها بهتر خواهد بود. جوزپ بورل روز دوشنبه هفتم شهریور در گفتگویی اختصاصی با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت
This deal will bring to the market 1 million barrels a day.
توافق برای احیای برجام می تواند 1 میلیون بشکه یا حتی بیشتر به صادرات روزانه نفت ایران اضافه کند. ایرانی ها هم اکنون نفت خود را به چین می فروشند و خوشحال می شوند اگر بتوانند آن را با قیمت بهتری در بازارهای بین المللی عرضه کنند. برای ما هم که در این شرایط می خواهیم از نفت روسیه خلاص شویم، خوب می شود یک منبع دیگر انرژی داشته باشیم که بازار را متعادل کند.
از سوی دیگر خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی با اشاره به ذخایر نفتی ایران تاکید کرده که ذخایر شناور نفت و میعانات ایران بیشتر از ذخایرش در خشکی است و در صورت رفع تحریم‌ها ایران حداقل 100 میلیون بشکه نفت فوری برای بازار اروپا دارد. بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی در نیکوزیا قبرس در تحلیل سخنان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و گزارش بلومبرگ به رادیو فردا چنین میگوید.
اون چه که آقای بورل مطرح کرده در کنار گزارشی که بلومبرگ ارائه داده مبنی بر این که ایران نزدیک به 100 میلیون 93 میلیون بشکه نفت آماده ارائه به بازار در روی دریاها و به صورت شناور داره این پیام رو به ایران میرسونه که خب در صورتی که راه بیاید و برجام امضا بشه، این قابلیت وجود داره و این تمایل هم در اروپا وجود داره که این نفت رو با سرعت هرچه تمامتر به خودش جذب بکنه و به ویژه اینکه خب این بخشی از نفت هستش که قابلیت فروش سریع داره، یعنی روی دریاست، میشه حرکت کنه و ظرف چند هفته خودشو به اروپا برسونه و اروپا اونو تحویل بگیره. ضمن اینکه خب ایران فرصت طلایی نفت بالای 120 دلار رو در دوره تحریم از دست داد و نتونست از این بازار اون استفاده‌ای رو که باید میکرد، کما اینکه خب تمام کشورهای منطقه کردن و الان تمام کشورهای تولید کننده نفت حوزه خلیج فارس مازاد بودجه دارن ولی ایران کسری بودجه داره. الان یه فرصت طلایی ایجاد شده که چون هفته‌ای که گذشت به دلیل کاهش شدید ذخایر آمریکا و تغییراتی که در وضعیت انرژی اروپا اتفاق افتاد، در کنار این چند روزی که ما درگیری در عراق داریم، باعث شده قیمت نفت دوباره برگشته به بالای 100 دلار. خب میدونیم که ایران به شدت دچار مشکلات شده برای تامین ارزش، برای تامین بودجه و حتی حکومت غیر قابل پذیرشی مثل حکومت طالبان در افغانستان هم حاضر نیست محصولات بیکیفیت نفتی، مشتقات بیکیفیت نفتی رو از ایران تحویل بگیره، بنزین پتروشیمی رو حاضر نیست از ایران تحویل بگیره و روس‌ها هم وارد بازار تحریم‌ها شدن. یعنی ما داریم می‌بینیم که روسیه با ایران رقابت بسیار سنگینی رو در تمام حوزه‌ها، چه نفت خام چه مشتقات نفتی، شروع کرده و ایران حریف روسیه نیست، چون ایران خودش رو زیر مجموعه روسیه تعریف کرده. خب در چنین شرایطی که طالبان ایران رو پس می‌زنه میره با روس‌ها قرارداد می‌بنده، چین داره از روسیه نفت به عمده می‌خره و هند هم همینطور، اروپا داره این پیشنهاد رو به ایران میده که با نفت بالای 100 دلار میتونی به سرعت برگردی به شرط اینکه اون عقلانیت رو در سیاست خارجی بخوای پیاده بکنی.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پاسخ به این سوال که آیا احتمال بازگشت نفت ایران به بازارهای بین المللی تا زمستان وجود دارد، گفت
Well, it's not so easy. But first...
این موضوع ساده ای نیست، اما باید ابتدا قدم‌های نهایی در توافق احیای برجام برداشته شود. ما هنوز در آن نقطه نیستیم.
ایران تا قبل از بازگشت تحریم‌های آمریکا روزانه 650 هزار بشکه صادرات نفت به اتحادیه اروپا داشت و کل صادرات نفت خام کشور نیز 2.5 میلیون بشکه بود. صادرات نفت ایران اکنون کمتر از 1 میلیون بشکه است که بخش اعظم آن راهی چین و بقیه تحویل سوریه می شود. خبرگزاری بلومبرگ می نویسد در صورت توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، نفت ایران احتمالاً سریع‌تر از پیش‌بینی‌ها وارد بازارهای جهانی خواهد شد و افت فروش نفت روسیه در اروپا را جبران می‌کند. این گزارش با اشاره به افزایش امیدها به احیای برجام و خوشبینی اروپایی‌ها به رویکرد مثبت ایران به مذاکرات وین می‌نویسد گرچه انتظار نمی‌رود تولید و صادرات نفت ایران تا آن زمان به سطح دوران قبل از تحریم‌ها برسد، اما می‌تواند بخشی از افت واردات نفت اروپا از روسیه را جبران کند. این گزارش در این حال به احیای صادرات نفت ایران بعد از برجام در سال 2015 اشاره کرده و گفته است شتاب رشد تولید و صادرات نفت ایران دو برابر آن چیزی بود که پیش بینی میشد و تهران طی 12 ماه صادرات روزانه خود را 1 میلیون بشکه افزایش داد و تولید را نیز به 3.8 دهم میلیون بشکه در روز رساند.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. اما اگر درباره این گزارش یا سایر گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
همین توافق که امروز تا حدودی برقرار شده، اگر زمان حسن روحانی قبل از این که ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری برسد، این توافق از آقای خامنه‌ای دستورش رو میداد و به نتیجه میرسید، میدونید که ملت ایران امروز دوچار این بدبختی و فقر و بیچارگی که هستن نبودن و میلیاردها دلار به نفع مملکت ایران و به نفع ملت و کشور ایران بود.
امید دارم که آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای مثل کشورهای اروپایی چشمش روی تمام زشتی‌ها و بی‌قانونی‌های حکومت جمهوری اسلامی نبنده. اصولاً این توافق برجام هیچ ثمری برای ملت ایران نداره و فقط و فقط تمام ثمراتش برای خود این آخوندات اگرم توافقی بخوان بکنن.
وزیر اقتصاد میگه که امروز میتوانیم بفهمیم چه کسی چند تا نون از کدوم نونوایی گرفته، اما اینو نمیتونم بفهمن که توی فولاد مبارکه یه دزد با نقاب انقلابی مسئول شدن 91 هزار میلیارد تومان رو یه جا هاپولی کردن و به ریش مردمم خندیدن. اینا حساب 4 تا نون این ملت رو دارن، اما حساب دزدی های 1000 میلیاردی رو ندارن، چون خودشون یکی از اون دزدان.
اما علی‌رغم اعلام ناگهانی لغو شدن مجمع عمومی انتخاباتی فدراسیون فوتبال، این مجمع امروز در موعد مقرر تشکیل شد و مهدی تاج با 15 رأی پس از 3 سال مجدداً به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال ایران انتخاب شد. محمد زرقومی نگاهی داشته به این انتخاب و حواشیان.
فرایند افکار عمومی این جامعه فوتبال جناب مهدی تاج.
محمد صادق درودگر بود، نایب رئیس پیشنهادی میرشاد ماجدی، یکی از نامزدهای ریاست فدراسیون فوتبال که با 25 رأی از مهدی تاج باز ماند تا او بار دیگر پشت میز قبلیش بنشیند. آن هم با اتفاقات 24 ساعت گذشته که حسن کامرانیفر دبیر کل فدراسیون فوتبال رقم زده بود.
بودهای اخلاقی قوانین مقررات کشور در این انتخابات رعایت نشده.
دبیر کل با این گفته‌ها انتخابات را تنها چند ساعت به برگزاری مانده لغو کرد تا هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در یک نشست اضطراری تصمیم حسن کامرانیفر را وتو کند. حمید سجادی وزیر ورزش هم که در هفته موسوم به دولت در ایران در برنامه صبح و ورزش صدای جمهوری اسلامی حاضر شده بود، آن را بی واکنش نگذاشت.
دیگه وظیفه نظارتی به حاکمیتی ماست که ورود کنیم ما ببینیم دقیقاً دلیل چی بوده.
از محتوای نامه ها حرفی به میان نیامده، اما صحبت از مکاتباتی با دستگاه قضایی در میان است. حرف های محمد صادق درودگر، عضو هیئت رئیسه سازمان لیگ پس از انتخابات.
به هر حال مشکلاتی وجود داشت که نهاد نظارتی مخاطباتی کردن و اون دیگه به ما مربوطه.
از لغو تا برگزاری با امیر خسرو جردی، خبرنگار ورزشی در لندن.
آقای کامرانی فرد از هفته قبل بهشون این تیمی که حالا توی تیم کودتا معروفه اعلام کرده بودن که بهشون بگن که آقای تاج نمیتونه انتخابات باشه. در نهایت با صحبت‌هایی که با مجامع مختلف کرد حریف کمیته بدبین نشد. در همین دوشنبه قبل از انتخابات مضاف بر این که نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا به ایران اومده بودن و اصلا هیچ جای صحبتی نبود. یعنی اگر این اتفاق میافتاد مطمئناً فوتبال ایران یا تحلیل میشد یا یعنی اینکه کمیته عادی سازی اتفاق میافتاد.
در نهایت حسن کامرانی فرد دبیر کل فدراسیون به اعتراض مجمع را ترک می کند. شهاب الدین عزیزی خادم رئیس معزول فدراسیون هم نمی آید تا به گفته محمد حیرانی خبرنگار ورزشی و مشاور رسانه‌ای سابق باشگاه استقلال که همکنون در آلمان به سر می برد راه برای مهدی تاج هموار شود.
آقای عزیزی خادم رئیس قبلی فدراسیون فوتبال در حالی که قانونا این حق رو داشت در مجمع قبلی حضور پیدا بکنه و شاید حضورش میتونست برکناریش رو تحت شعا قرار بده و ملغا بکنه، به خاطر فشارهایی که از طرف نهادهای قدرت وجود داشت عملا خودش حاضر نشد.
حالا چشمهایی گرد شدند که مردی با داشتن پرونده های قضایی و ابهام های مالی در جایی که چشم فیفا هم به فوتبال ایران نگران است چگونه به میز ریاست برمیگردد. انتخابش آنگونه که کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند پوزخندی به مردم است یا پیروزی مافیای فوتبال و یا در میان گزینه‌های موجود بهترین گزینه برای اداره فدراسیون فوتبال، به تعبیر کاربری نظر نامحبوب. امیر خسرو جردی، خبرنگار ورزشی در لندن. آنچه تاج دارد و گزینه‌های دیگر نداشتند.
از یه قسمت دیگه هم فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا خب سالیان سال دارن باش کار میکنن. یعنی با فردی طرف بودیم که در مجامع بین‌المللی هم خب در کنفدراسیون فوتبال آسیا هم سمت داره و میشناسنش.
مردی که از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فعالیت‌های امنیتی از دهه 70 خورشیدی زلفش با مستطیل سبز گره خورد، زمزمه های تغییر را هم با خود آورده است. در همین انتخابات وحید شمسایی مربی تیم ملی فوتسال به اعتراض کنارگیری می کند. حالا هم بحث رفتن دراگان اسکوچیچ و آمدن کارلوس کیروش پررنگ شده است. میرشاد ماجدی سرپرست سابق فدراسیون فوتبال هنوز از مربی کنونی دفاع می کند و صحبت های خداداد افشاریان رئیس کمیته داوران هم محل توجه است.
یک ماه پیش بود تصمیم گرفتیم که آقای اسکوچیچ باشه، اون تصمیم رو هم هستیم. حالا به صورت آقای چاج به عنوان رئیس فدراسیون پیشنهاد میده، هیئت سه مصوب میکنه.
از محمد حیرانی، خبرنگار ورزشی در آلمان میپرسم آمدن مهدی تاج چه کسانی را تضعیف خواهد کرد؟
آقای درودگر به عنوان مسئول اقتصادی فدراسیون فوتبال هم یه مدت فعالیت میکرد و آقای قاضی‌زاده هاشمی و البته آقای پژمانفر، ایشون هم نماینده دیگه مجلس هست. به هر حال اینا یه گروهایی هستن که پشت پرده فدراسیون فوتبال برای رسیدن به موقعیت‌های خودشون در عرصه سیاست به هر حال فوتبال رو یک بستر مناسب میدونن و خب طبیعیه که علاقمند بودن ورود کنن به این حوزه و خب طبیعتاً الان قدرتشون کم میشه. اما باز هم اینم خدمتتون عرض بکنم که تصور نکنید حضور آقای تاج صرفاً وابسته بوده به نظر مجمع فدراسیون فوتبال، مسلماً از نهادهای بالاتری دخالت صورت میگیره. وزیر ورزش قطعاً به عنوان یک نیروی خونسا چندان دخالتی تو این توازن قدرتی که ما در فوتبال شاهد هستیم نداشته، چون صندلی خودش هم متزلزل هست و چه بسا به زودی وزیر ورزش هم تغییر بکنه.
بد نیست در اینجا از یکی از حاشیه‌های مهدی تاج هم یادی کنیم. او در دوران ریاستش به فدراسیون فوتبال دیداری هم با عارف خواننده سرشناس ایرانی مقیم لس آنجلس داشت که با هم روایتی را که عارف از این دیدار برایم تعریف کرد بشنویم.
من آقای تاج رو قبلن هم دیده بودم، خیلی مرد مهربونی، با احترام با من دست دادن و با من صحبت کردن. یه دفعه متوجه شدم که من جایی که اومدم متعلق به اینجا نیستم و هم برای اونا درد سر دارم درست میکنم، هم برای خودم جایگاه درستی نیست. یه اتفاقی افتاد، اومدن در گوشینا یه چیزی گفتن، اینا بلند شدن رفتن اون ورده.
نباید فراموش کرد مهدی تاج در زمانی آمده که حمید سجادی وزیر ورزشی که چندی پیش کارت زرد دوم خود را از مجلس شورای اسلامی گرفت، در صحبت‌های تازه‌اش خواسته است تا فدراسیون فوتبال با حاکمیت تعامل داشته و تابع نظام جمهوری اسلامی باشد.
محمد زرقومی نگاهی داشت به انتخاب مهدی تاج به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال ایران. اما اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.